جلسه دیگه ما خدمتتون هستیم، بنا داریم یه مقدار ملموس کنیم استفاده از منطق رو و این مقدار درباره منابع منطقی و پژوهش در منطق، آشنایی با نرم افزار در واقع منطق و استفاده از اون رو خدمتتون توضیح بدیم. این جلسه برای اینکه یه مقدار با در واقع استفاده ملموس با منطق مواجه بشید، ما یه فیلمی هست که تو مدرسه خودتون این فیلم در واقع فیلم برداری شده و یه جلسه مناظره است، در واقع فیلم نمایش داده میشه. شما مأموریتتون اینه که عناصری که از منطق در این فیلم میبینید رو در واقع یادداشت بفرمایید و بعد از دیدن فیلم اون عناصر رو دربارش گفتگو کنیم، ببینیم که چه اتفاقی در واقع افتاده. ما هدفمون اینه که توی این زمانی که فیلم نمایش داده میشه به شما این رو منتقل کنیم که چگونه میشود در مباحث بسیار سطح بالا افراد بسیار قدر و در واقع نوابق علمی ما از چه عناصری استفاده میکنند. وقتی میگیم مثلا آقای فیاضی ذهن منطقی داره یا میگیم آقای داریجانی منطق رو خوب خونده، خوب ذهن منطقی داره، یا دیگر بزرگانی که تو این عرصه توانایی خوبی دارن، نظم فکری خوبی دارن، قدرت تحلیل قوی دارن، این یعنی چی؟ اینا چی کار کردن یا چی کار میکنن که دارن؟ این خیلی مهمه. یه نمونه یه در واقع عملیه برای اینکه شما با این واژه آشنا بشید، تلاش کنید، چون یکی از مشکلات ما و آسیب‌های ما توی منطق وقتی میخوانیم اینه که من بارها هم به دوستانم عرض کردم که فکر میکنیم یه نفر وقتی منطق باید یه خیلی پیچیده رو بیاموزد و این فرمول ها هم برای حل مشکلات بسیار پیچیده و اینطوری نیست که مثلا توی عرصه های بسیار بسیار عرفی و عمومی ما این منطق به کار بیاد، در حالی که کاملا برعکسه. کسی ذهنش منطقی هست و منطقی میشود که منطق رو در سراسر زندگیش داشته باشه و در واقع کسی که ذهنش منطقی میشه و منطق رو خوب خونده از ارتباط با همحجره‌یاش تا ارتباط‌های اخلاقی و تحلیل‌های اخلاقی گرفته تا مطالب پژوهشیش و خیلی چیزهای دیگه نظم در واقع فکری پیدا میکنه. پس میخواییم ترسمون از منطق بریزه و بدونیم تو همین زمینه‌های خیلی ساده و معمولی در واقع همین الان یه نفر مثلا میاد توی جلسه مناظره‌ای توی مدرسه شما گفتگو میکنه، یه نفر نوار رو پیاده کنه، ببینیم که میتونیم این رو در قالب منطقی قرار بدیم، میتونیم ترجمه منطقی ازش داشته باشیم، این کاری منطق کنه. اگر ما این توان ترجمه به زبان منطق رو پیدا کنیم و بتونیم زبان عرض رو به زبان منطق ترجمه کنیم و هر اون چه که میفهمیم از زبان معمولی برای ما انعکاس منطقی پیدا کنه، یعنی ما بلافاصله اینقدر قوت منطقی پیدا کرده باشیم که بلافاصله همینطوری داریم ترجمه میکنیم. مثل یه نفر که انگلیسی خوب بلده، شما فارسی صحبت میکنید او بلد نیست، یا انگلیسی صحبت میکنید او بلد نیست، خب نمیفهمه چون واژگان رو، اما وقتی اینکه تسلط خوبی نسبت به واژگان پیدا کرد، شما انگلیسی صحبت میکنید او بلافاصله تو ذهنش ترجمه میکنه، همزمان، یه ترجمه همزمان، و خیلی هم بعد از این مدت خیلی سطح پایین و بدیهی این زبان مادریش میشه. ما باید یه همچین حالتی تو زبان منطق برام اتفاق بیفته که وقتی یه مناظره ای صورت میگیره، یه گفتگو معمولی صورت میگیره، یه بحث علمی اصولی، یه بحث علمی کلامی صورت میگیره، بلافاصله این ترجمه تو ذهن ما اتفاق بیفته و بتونیم آنچه که خواندیم در واقع به کار بکشیم. آسیب جدی اینه. ما معمولا به دوستان خوبی ها تاکید میکنیم، میگیم وقتی با در واقع منطق میخونیم، اما وقتی با در واقع عرصه کاربرد منطق روبرو میشیم، تلاش میکنیم خودجوش با اون عرصه برخورد کنیم. من منطق خوندم، اما وقتی با عرصه اصول برخورد میکنم، با عرصه مناظره برخورد میکنم، شروع میکنم عین یه آدم عامی تحلیل های عامی دادن، بدون اینکه از قدرت های خودم خبر داشته باشم و بخوام اون قدرت ها رو به کار بگیرم. اون قدرت ها چه قدرت هایی هم؟ کسی که منطق خونده چه قدرت هایی داره؟ باید چی کار کنه؟ این خیلی مهمه. لذا بعد از یه مدت علارغم که یه نفر منطق خونده قدرت هاش از دست میره چون اونا رو به کار نکشیده. مثل یه ورزشکاری که خیلی حجیم شده عضله هاش، ولی بعد از یه مدت که رها میکنه و به کار نمیکشه، اون عضله ها تحلیل میره و از بین میره. ما باید سعی کنیم منطق بخونیم، این منطق رو در عرصه های مختلف متعدد هر جایی که شما بگید، جایی پیدا نمی کنید شما منطق نقش نداشته باشه. هر جایی که تو سرتاسر زندگی ما در واقع از سطحی ترین و معمولی ترین پیش پا افتاده ترین ارتباط ها اون گرفته نقش داره منطق، تا پیچیده ترین مثل یه مناظره، مثل یه بحث علمی اصولی، مثل یه بحث علمی کلامی و یا تفسیری نقش بازی میکنه. پس بنابراین الان با یه نمونه جدی میخواییم روبرو بشیم. قولهای در واقع علمی قوم هستن اینایی که باشون مواجه میشید، موضوعی دارن بحث میکنن، شما هم باید چیکار کنید؟ عناصر منطقی که توی گفتگوهای اونها میبینید برای ما چیکار کنید؟ ثبت و بیان کنید، بعد صحبت کنید. همون چیزی که آموختید. ببینید اصلا اینو منطقی صحبت کنن، اصلا منطق استفاده میکنن. عناصر منطقی دیگه، عناصر منطقی از اصطلاحات منطقی گرفته تا استدلالهای منطقی. این فیلمیه که بله اونجایی که موضوع یه مقدار تخصصی میشه من توضیح میدم، نگران اونجا نباشید، هدف ما فراموش نشه. حالا ببینیم این نکته مهمیه. یعنی ما خیلی موقعات خوبم منطق رو میکنیم متاسفانه، اما بهره‌گیریمون از منطق درست نیست و برمیگرده به این که خوب ندیدیم، در واقع انتظاراتمون انتظارات به جایی نبوده، مطابقه با واقع نبوده. برنامه دیگه Thank you. این اشخاصی که اصلا خب میشناسیدشون معمولا، یکی آقای فیاضیه از الله، یکی آقای میرسپاه که آشنایی داره قاعدتا، این یکی از اساتید مؤسسه مخمنی هست، فلسفه میگن، جامعه شناسی هم خوندن، یکیشون هم تا آقای لاریجانیه، اون موقع البته قوه قضاییه نبودن. فوق‌العاده است ایشون، ذهن منطقیشون فوق‌العاده است،
ایشون نمیده
کپیش کنید. این خیلی نکته مهمیه که ما اون چیزی که خوندیم رو به کار بکشیم، خیلی مهمه. یعنی در برخورد با در واقع عرضه ها، من میگم چون برخورد با استدلال فقط نیست، شما در برخورد هر عرضه ای گام به گامش باید منطقی باشه، یه گامش بحث الفاظه، یه گامش بحث در واقع قضایاست، یه گامش گام استدلال، یه گامش هم گام بحثای برهان و سناسخن. شما یه منبر میشین، ذهنتون باید توان داشته باشه که اینو بلا فاصله تحلیل کنه. اینطوری نیستش که حتما باید یه موزر یه من حتی دختر، حالا من بعضی موقع خونه مثلا یه چیزی میگه، مغالطه ای تو ذهن، مغالطه نمیخواد بکنه، یه سوالی میکنه. به دوستانم عرض کردم، حالا توی علمای دیگه هم همینطوره، تو اصول هم همینطوره. من یه مثال براتون بزنم، مثلا چند روز پیش ما یه مهمونی داشتیم، به من گفتش که من داداشم یک سوال خیلی فنی از چند نفرم در خاطر آقایون زنگ زده سوال پرسیده و جواب درستی دریافت نکرده. به پرسی چهاز من چیزی بلد بودن میگه داشت که توی این سلامی که به حضرت عبا عبدالله حسین میدن، میگن از سلام معلم حسین و علا علی ابن حسین، علی ابن حسین رو سه تا داریم، علی اکبر، اصغر و افضل. از کجا شما میگید این علی، علی زین العابدین، امام زین العابدین علیه السلام؟ خب آدم توی برخورد با این سوال تصور نمیکنه که باید مثلا از دانش اصولی بهره بگیره یا از دانش منطق کمک بگیره، از در حالی که اگر کسی خوند این دانش رو خونده باشه بلا فاصله میتونه یه جواب کاملا فنی و حساب شده مثلا از علم و اصول به او بده و او رو کاملا قانع کنه، کاملا قانع کنه. هم ساده ساده میخوام بگم، همین مطالب ساده. و اتفاقا قولهای علمی ما از همین عناصر ساده استفاده میکنن. حالا شما اصول نخوندید، شما خوندید اصول؟ اونجا برمیگرده به این که خب این میخواد بدونه مراد جدی مخاطب چیه، کدام علی مورد نظره. ما وقتی میخواییم مراد مخاطب رو بفهمیم، در واقع یه بخش دیگه که از قرائن استفاده میکنن. مثلا من میگم رأی تو افتادن فل حمام، فل حمام قرینه میشه که من اینجا رجل شجاع مورد نظرمه، نه شیر. خودتون هم خوندید تو منطق قرینه، قرینه اقسام قرینه رو خوندید. یکی از قرینه ها میگم قرینه انصرافه، انصراف یکی از قرینه است. مثل اینکه معلوم بگم برای من چای بیاری، شما چه چایی میارید؟ ذهنتون تو چه چایی میره؟ بله شما دیگه البته ذهنتون خراب شده، ولی توی اونجن اون چای میاری، چای همین معمولی میاری، نمیاری چای نمیدونم. چرا ذهنش میره تو چای معمولی؟ میگیم چون کثرت استعمال داره. این انصراف علت میخواد، علت انصراف یا کثرت استعمال یا فرد اکمل. اگر یه فرد عامل تری میان یه سری افراد باشه، ذهن خود به خود میره به سمت این. خود این انصراف قرینه است برای اینکه مراد متکلم چیه. مثل قرائن عقلیه، انصراف هم یه قرائن عامه است. وقتی میگن علی ابن حسین به جهت خاص یعنی این فرد به جهت اکملیتی که داره، ذهن میره به سمت اون و همین قرینه میشه برای اینکه مراد از علی ابن حسین در واقع این. یه بحث اصولیه، ولی شما میرید توی عرصه کاملا یه سوال معمولو پرس، البته اینو بخوای برای عام عموم مردم بگی باید کلی خلاصه منبر بدی، 20 دقیقه براش باید توضیح بدین، مثال بزنین که حلش، ولی کاملا هر چیزا کاملا میفهمی و کاملا فنی هم حتی، یعنی پاسخ یه کاملا یه پاسخ فنی و از روی ضوابط و منضبطه. این برخواسته از اینه که شما یه ذهن منطقی و اصولی داشته باشید وقتی یه پرسش کرد، نه که خب این پرسش هیچ ربطی به دانش‌هایی که من آموختم، بله ظاهرش اینه دیگه، میگیم چه ربطی به دانش‌هایی که من آموختم. اگر یه نفر گفت ارتباطی نتونست برقرار کنه بین آنچه که خوانده با آنچه که در واقع ازش پرسیده میشه، در این صورت به کار نمیکشه، شروع میکنه از خودش جواب میده، نه از اصطلاحات. داره میره جلو ها؟
نه مثل اینکه گیر کرده خب ریستارش کنم.
نه داره میره، نه داره میره.
9 دقیقه مونده.
9 دقیقه یا 9 ساعت؟
9
دقیقه که زیاد نیست.
خب یه سیدیه دیگه. گیر کرده
من
از آبا.
من فکر کنم داره میره. نه داره میره، اون خیلی درست نیست. خب این هر کاریش کنید همینه، اون به خاطر خش داره سیدیه. احتمالا حالا بذاره باشه، حالا هر چقدر پیش رفت ما کارمون انجام میدیم، نه مشکلی نه. آره این هم دیگه نمیاد بر خب نه یه قرینه. حالا شما بحث منظمه دیگه، قرینه شما هر قرینه بیارید برای فهم مراد متکلم کافیه، بعد اگه قرینه پیدا نکردیم باید بریم سراغ مراحل دیگه. ولی میخوام عرضم اینه، عرضم تو مثال گم نشید، عرضم اینه که شما باید تلاش کنید در برخورد با همین عناصر عرضهای ساده زندگیتون از چی استفاده کنید؟ از منطق استفاده کنید. توی حجره گفتگوی میشه، میتونید در واقع از این گفتگو، شما باید ذهن منطقی میتونید تحلیل میکنه، ترجمه میکنه مطالب خیلی ساده رو، مثلا به بحث الفاظ. من تو بحث الفاظ، من توی یادمه توی اتاق اساتید بودم یه دفعه استادی سوال کرد که مثلا حالا توی درسای شما هم هست اگر یادتون باشه، مرحوم مظفر این بحث رو مطرح میکنه که مثلا یه نفر میگه به من کمک کنید، به من کمک کنید، ما اینو در واقع میگیم صادقه یا کاذبه، صادقه کاذبه برای مدلول چیشه؟ برای مدلول التزامیشه، مدلول مطابقیش که صدق و کذب نداره و انشاء به من کمک کنید امره و امر مثلا صدق و کذب بردار نیست. حالا این نفر همین دلالت مدلول مطابقی و التزامی رو با هم خلق کنه، انقدر زندگی های ما خلق میشه بسیار زیاد. من یه کار اخلاقی برم انجام می‌دم، کار پژوهشی تربیتی برای متن روی سند تحوله، اونجا می‌بینم همین عناصر ساده منطقی چقدر راهگشاست به کار کشیدن اینا، به کار کشیدن اصطلاحات و در واقع تلاش برای اینکه از آنچه آموختیم استفاده کنیم. اینجا به کجای بحثمون مربوط میشه؟ توی یه در واقع متن، یکی از کارهایی که شما انجام میدید ما بهش میگیم برهنه کردن متن. توی یک متن شما با دو دسته در موقع محتوا برخورد میکنید، فرض کنید یه مناظره، فرض کنید یه محتوای کتاب شماست، کتابی که میخونید، فرض کنید یه مقاله، هر چیزی که میخواد باشه، تو هر عرصه‌ای محتوای در موقع یک متن باید آنالیز بشه، تحلیل بشه. یه تقسیم بندی کلی، یه سری مسئله اسمش رو گذاشتم پیازا، یه سری مسائلیه که ارتباط مستقیم با استدلالای شما نداره، تأکید استدلالای شما یا پیازایی بر یک مطلبیه، مستند تاریخیه مثلا متن شما، یه تشبیهیه، یه تمثیلیه، یه مثالیه، یه متن وقتی مطلوب میشه، یه سخنرانی رفت. وقتی تحلیلش کنید به دو بخش اولی، یه سری مطالب اصلی داره یا مطلب اصلی، یه مطلب مطلب یا مطالب اولین کاری که توی برخورد با یه در واقع محتوای شما انجام
انجام باید بدید جدا کردن این دو تاست. باید مطالب فردی و از مطالب اصلی جدا کنید. مطالب اصلی توی بحث و منطق ما چیه؟ مطالب اصلی توی بحث و منطق ما چیه؟ استدلال است. استدلال یک استدلال تشکیل شده از چی؟ شما باید اول کاری که میکنید با برهنه کردن اون متنتون ببینید استدلال طرف مقابل چیه. حتی اگر یه منبری استدلال رو انجام بدید، خب وقت شما میخوایی استدلال رو استخراج کنید دو تا کار انجام میدید، یه سری پیرایش انجام میدید، یعنی یه چیزایی دائره بگید این قسمت رو جز استدلال دید. مثالی زده این قسمت خاصه یه تایید روایی بیاره، این قسمت خاصه یه تایید مثلا تاریخی بیاره، ولی جز استدلال. یه قسمتی داریم که یه بخشای حد کرده تو اون متن، شما باید چیکار کنید؟ پیرایش جاگذاری. بعد یه چیزایی که نیاورده تو اون متن بهش اضافه کنید. تا چی شکل بگیره تازه؟ تا استدلال شما به صورت برهنه شده جلوی چشم شما قرار میگیره. یعنی یه دفعه میبینید یه نفر مثل آقای سروش مثلا 5 صفحه صحبت کرده، تو این 5 صفحه یک استدلال بیشتر نیست. شما باید گیر بیارید دقیقاً حد وسط چیست، استدلال چیست. استدلال یعنی چی؟ استدلال یعنی سغرا، کبرا و نتیجه. استدلال رو باید بیارید تا وقتی این استدلال بین این در واقع سغرا و کبرا خودشون تحلیل میشن. باز از عقب من دارم از چیه همینی محفوظ دارم استفاده کنم. تو منطق ما وقتی میخونیم از مفردات شروع میکنیم به چی میرسیم؟ مرکبات. اینجا برعکس، از مرکبات شروع میکنیم به چی میرسیم؟ به مفردات میرسیم. بعد وقتی پیرایش جایگذاری کردیم مثلا تو یه تیتر روزنامه، یه تیتر معمولی روزنامه کبرا رو نیورد، کبرا رو نیورد، فقط صغرای شما رو برده. شما باید ببینید که وقت کبرا نبود، کبرا نبود، اشکال هم خیلی موقعات کبرا اتفاقا مثلا کبرای شما کبرای درست نیست، اونم حذفش کرده. شما اگه اون کبرا رو نبینید اصلا مرتفعه مقالطه‌ای که اتفاق افتاده شده نمیشید. پس بنابراین شما از طریق پیرایش و جایگذاری میتونید تازه گام اول تازه میرسید به اینکه آقا این استدلاله و این استدلال من باید تازه باش روبرو بشم برای اینکه ببینم که سغراش چیه، کبراش چیه، نتیجه چیه. طبیعتا استدلال با اون چیزی که میگید دو قسمت داره، صورت داره و بله صورت داره و ماده. یه نتیجه تشکیل شده از اکبر که این سغرا باز در واقع اکبر و حد وسطه، اینم اکبر و حد وسطه، حالا با شکلی که دارن ولی تشکیل شده در واقع از سه قسمت اصلی، اصغر و اکبر و اوسط. این سه قسمت من باید به خوبی ببینم. به خوبی ببینم یعنی چی؟ به خوبی ببینم یعنی چی؟ یعنی دقیقا ببینم موضوع چیست، محمول چیست، هم چیست و مفاد این گزاره یعنی چی. اگر من موضوع خوب ندیدم، توی همین موضوع خوب ندیدم باز یعنی چی؟ باز میزنیم اصغر حد وسط صغرا، از قرار حد وسط داره یعنی موضوع داره، محمول داره. به خوبی باید موضوع ببینم و محمول رو ببینم. شما حضور کنید اول از شما بزن موضوع خوب ببینم یعنی چی؟ از داشتهای منطقی تو کمک بگیم. موضوع خوب ببینم یعنی چی؟ یعنی ببینم موضوع به حمل اولی مورد نظره یا موضوع به حمل شانشان، یعنی ببینم این موضوع قیدهایی دارد یا نه قیدی ندارد. اگه من یه سری قیدهایی رو در نظر نگرفتم دچار مغالطه میشم. یعنی ببینم سور این در واقع موضوع دقیقا چیه. گفته آب خوب است، آب خوب است، یا اون چیزه بدیهی اون وقت برای تو چی میشن؟ نه دقیق میشن. مثلا همین الان میگیم آب خوب است، یا هر آبی خوب است. اگه سورش رو بیاریم نه کنید الان اون قسمت جایگذاری سو معمولا تو زبان عرفی نیست دیگه، وجود نداره که معمولا سو که نمیارم. توی اون سخنرانی کسی که کلام فارسی به کار برده یا کلام یا تو منطق یا تو اصول یا هر جا مثلا گفته آب خوب است، سور رو به بعد بذاری هر آبی خوب است، بلا فاصله میگه نه هر آبی که گفته خوب است، اما سور رو بعد بذاری آب خوب است یا آب خوب است. یعنی شما کافیه این تحلیلتون دجا باشه، پیرایش و جایگذاری خوبی داشته باشید، غالب و غالب منطقی کنید چه از نظر صورت چه از نظر ماده. این اتفاقی افتاد، یعنی موضوع خوب دیدن، محصول خوب دیدن، همه متعلقات موضوع محصول خوب دیدن، به دقت سور رو دیدن، به دقت هم رو دیدن، همش حمل اولیه، همش حمل شایعه، همین ها باعث میشه که من بفهمم مفاد این گزاره چیه دیگه، چی یعنی چی دیگه، چی بفهمم یه قلبیه رو بفهمم دیگه. شما چی دارید از داشته‌های منطقی؟ چقدر داشته‌های منطقی داریم ما ازش استفاده نمی‌کنیم؟ دیگه چه داشته تموم شدیم؟
بله.
خب دیگه چه داشته‌ای داریم؟ آقا من می‌خوام ببینم شما این آقایی که این جمله رو گفت منظور متعارفیه در مورد گزاره مورد نظرش و مفردات یا منظور التزامیش مورد نظرش به دلالت التزامی این ادعا هستش یا به دلالت مثلا تضمنی یا نه متعارفی چی مورد نظرش اصلا؟ یعنی همه داشته های منطقیتون همشو بدون استثنا شما باید برید تو اصل از بحث علم. بله یه سری مباحث مثل ضرورت منطق اینو نمیخواد، تعریف فکر بحث مقدماتی هم اینا رو شما نمیخواد، اما از همون بحث اقسام دلالت، اقسام در واقع تو دلالت عقلی، بله دلالت عقلی گرفته یا دلالت لفظی گرفته، چی ادعای طرف مقابله، چی نتیجه دقیقاً میخواد بگیره، حد وسطش دقیقاً چی؟ اگه اینا رو شما تو تحلیل تونستید انجام بدید طبیعتاً میتونید یه قضاوت خوبی دربارش داشته باشید. پس کار ما همینه که با یه پیرایش جایگذاری در واقع دانسته‌های خودمون رو به کار بکشیم. این آسیب جدیه. اگر کسی این تمرین رو نکنه هی تلاش کنه بگه آقا اینجا یه شو حتی درست حرف بزنه ها، حتی اگر درست باشه، من همیشه به دوستان توصیه میکنم و میگم هم. میگم تو کلاساتون تلاش نکنید درست حرف بزنید، اصلا و اصلا تلاش کنید فنی حرف بزنید. فنی حرف زدن،
فنی صحبت کردن یعنی بر اساس یا منضبط صحبت کردن یعنی بر اساس چی؟ بر اساس اصطلاح شدید، یعنی بر اساس قواعد منطقی.
تلاش نکنیم مثلا بگیم اینجا بود چیزی بود به اون مثلا حالا درستم بگم، نه اگه دلالت میخواید بحث دلالت رو من مطرح کنید، کاملا بحث دلالت التزامی بود، دلالت چی بود دقیقا باید بفهمم حرف طرف مقابل چیه، ادعاش چیه، استدلالش چیه، دقیقا اینو من باید بفهمم و برای فهم این خیلی موقع باید پرسش کنم مراد شما هست. تا وقتی شما پرسشی ندارید روی حرفی زده شما پرسشی ندارید، یعنی من خوب این نشون این علائمه نشانه هاست، یعنی من خوب درک نکردم او چه میگوید اصلا، و الا مگه میشه یه نفر یه حرفی بزنه من پرسشی پیرامون اون نداشته باشم زودم قضاوت کنم بگم بله یا خیر؟ باید دقیقاً بفهم نتیجه چیز، یعنی ادعا توی کتابتون هی میگه ادعا استدلال میکرد، دقیقاً باید بفهم روشن میشه ادعای او چیست، استدلال چیست، و توی این استدلال عناصر استدلال و پایه استدلال که مهمترینشون حد وسطه، دقیقاً حد وسط چیه و او چی میخواد بالاخره بگه. یه موقع او میخواد در موقع ادعاش درباره عالم خارجه، یه موقع عالم ذهن داره صحبت میکنه، ادعاش کلیه جزئیه تو تمام موارد ادعا داره، چی میخواد بگه؟ اون چیزی که داره ادعا میکنه لازمه حرفش مقصودشه یا مدلول مطابقی مورد نظرشه؟ اینا هم چیزایی که شما خوندید، ما الان تا الان هرچی حرف زدن درباره آن چه که خونده بود. حالا ببینیم همینجا، ببینید در واقع توی این فیلم این دوستان ما همینه؟ کدومشه؟ مگه همین نیست؟ ایداد یعنی کپی نشده؟
اینه؟ اینم نیست؟ اینم نیست؟
تو این نیو فولدر شد نه تو اینم نیست
اینجا بره چی کار آخه؟
نمیدونم یه رفرش کنم
کم شد؟ آه اینه آش دیدش بله فیلم سینما گفتیم این یه فیلمه باید دوستان تلاش کنن عناصر در واقع منطقی این مناظره رو ذهنم اینه که بله سال 85 این صداش قابل چیز نیست چیو؟
با
این اجرا میشه؟ سن نایمد با من اجرا نشو زد با این دیگه با این اجرا نمیشه خودشو بیاریم کجاست؟ نه با کدوم رو پیم میشه؟
باید
بندازم پیم میشه بیشتر میشه؟ این؟ بالا همینه دیگه بالا کی برده اینجا رو میفرمه؟
نه تو بالا پنچه هم
رسته خاموش شد این کلده خاموش شد
گفتی چیمید؟
این کلده پاورشه؟ پس بذاری دوباره بیاد بالا بله امروز این نمیخواد بیاد نه خب الان کدوم کلیک گفتید صدا رو بیشتر میکنه؟
بالا پایین
کرد این خب الان دیگه نمیره که نه دیگه همین آخرش این بیشتر الان صدا نداره اصلا این نه نه همین بذارید با همین جسادیو بریم ببینیم چی میشه ساعت چنده؟ ساعت هم خیلی کم هم وقت داریم مدرسه خودتون هم هست جای پیچیده ای نیست بله صدا رو داری شما؟ ببینیم اینجا بلندگو دارم فکر میکنم امکانات اینجا ضعیف ها شما مثلا یکی از تمرینایی که میتونید انجام بدید برای جلسه بعدمون میتونید بیارید مقاله کیهان مثلا تحلیل کنید تحلیل منطقی کنید یه مقاله رو ببینید یعنی چی؟ یعنی ادعا چیست؟ نتیجه دقیقا چه؟ دیدن نتیجه خیلی مهم استدلال چیست؟ دقیقا و تو این استدلال دقیقا مشخص بشه حد اکبر اصغر صورت استدلال، ماده استدلال، مفاد هر کدوم از قضایایی که توی استدلال هستن و مدلول های اونها در واقع فقط هم استدلال نیست، اتفاقا این بخش مهمی از منطق هم بخش الفاظشه. دقیقا چیه منظورتون؟ ما قواعد فهم متن داریم. باشه من در فرمه هستم، بذاریم صداش کیفیت هم درست میشه، اونا اون بادی که هست از خودش درست میشه، این از خودش بذاریم باشه. این که این نظریه که پیدن مرد میشه، ما باید چون نظریه که نیرون آقا نحوه اشاره به اجماع در فلسفه اخلاق، ایشون در فلسفه اخلاق یه نظریه دادن چی هست و چگونه هست، ببینیم چی میشه. یعنی نقد هم میکنن کلام آقای مصباح، یا کنید ایشون شیوه نقدش چگونه هست.
نظریشون بحث شده، من واقعا نمیدونم چقدر از اون استدلالی که من کردم در اونجا مطرح شده. حالا من در اینجا میخوام به اجماع لاغل با هست که برخی تحقیقات بست، برخی جزئیات بست، اجماع در نظریشون به اشکالی به نظری دارم مطرح کنم تا به دست این نظریه خودم. اگر اساتید موافق باشن من نظریه استاد مصباح رو بحثی دارم تر بشه در فاز دوم بحث من عرض خودم رو میگم و این سه دوباره تکرار میکنم برای این است که نظریه خودم بهتر روشن بشه از مقابله با آنچه که نقد میکنم. ما در جلسه گذشته غزل مرحوم اصفهانی را که مبتنی بر این بود شما از طرف الزام عملی نداریم بحث کردیم و نقد کردیم و در مقابل او هر سن
عجله فقط نکنید، نه بلند میشه مشکل داره، هنوز هم خرابه؟ نه الان درست میشه آخر سر میاد برد دارم بسید کنم.
نمی‌دونیم الزامات اخلاقی رو اعتباری بدانیم. در این جلسه تو نظر داشتم فرمایش مرحوم‌های قاضی را و بعد هم آقای اسکار حرف کنم، چون می‌ترسم این جلسه من فقط نظریه آقای مصباح بحث کنم که منسجم‌تر هست و در حدی هم اشکالات من می‌خوام عرض کنم مشترک از بین هر دو. اجمالا آقای عبدالله مصباح نظرش رو این است که الزامات و بایدهای اخلاقی همون ضرورتهای بالقیاس الالغیر که بین فاعل، بین فعل و بین غایت هستند. انسان کمال مطلوبی داره و فعلهای که انجام میده به سمت اون کمال مطلوبه. مفاد مدارهای اخلاقی نسبتی است که بین فعل، یعنی برخی افعال مثل عدالت و غایت مطلوب برقرار، این نسبت ضرورت به قیاس در غیره. و ایشون میفرمایند بنابراین قضایای اخلاقی واقعیت هم و
اعتباریتی که من اومد با میتوان تبایی میخندیدن درست نیست، اینها واقعیت هم مثل بقیه واقعیت ها.
قضای و حضور اخلاقی دو دسته هستن، مثل این که ما میگیم عدالت خوب است، خوب حسن و قبح که میگن محمول این قضایا هستن، هر جا شما میگید خوب است یا بد است اینا قضایا در واقع اخلاقی یا ارزشی محسوب میشن، و یا میگید باید عادل بود اینا هم همینطور، میگه مفاد باید. حالا بحث در اینه که در واقع مدلول اینها چیست، آیا اینها حاکی از یه واقعی هستن یا باید و نباید های اخلاقی حاکی از واقعی نیستن. آقای مصباح گفته که فلسفه اخلاق دیگه، گفته این گزاره ها دارای واقعی هستن، واقعشون چیه؟ ایشون میگه که واقعشون رابطه بین، حالا هی تفکیل میکنه، رابطه بین در واقع این کسی که این جمله رو گفته یا به واقع ضرورت بلقیاسه. وقتی میگیم عدالت خوب است داره ضرورت بلقیاس رو میگه. ضرورت بلقیاس چیه؟ الان توضیح میده، من تکرار نکنم.
در بحث اختیار این نظریه فرا اخلاقی ایشون رفتن چارچوبی از اخلاق ارزشی یا نرمتیو رو ساختن که انصافا در اون راه نظریه منسجم ارائه کردن. نظریه استاد مصباح اگر درست میبود خیلی از مشکلات حل میکرد، یعنی بحث نسبیت رو حل میکرد، اخلاقیات دار مدار ذهن من و شما و خواستان شما نیست، اعتباری هم نیست، یه واقعیت ایست اینی اینی که میگن، یعنی خارج از ذهن معقول ثانی فلسفی است و واقعیت ایست که ذهن من و شما در مقابلش قرار میگیره، این رو بیست تابع نظر من و شما باشه. مسئله یه پشمانه اخلاقیات رو به نحوی میتونست حل کنه این آخری اونطور به نظری من این نظریه مثل نظریه مجموعه حاولی دشواری اساسی داریم و درش خطاهای اساسی رخ داده. مهمترین خطا این است که این نظریه یا قوت رجا بیدا کرده به قیمت هر دست من موضوع هستن، به این معنا که ما دنبال سیب بودیم خدا به ما تحلیل دادن، ما دنبال الزامات اخلاقی بودیم که بین فاعل و فعلش واقع میشه و نمیشه دیر ما نشون دادن، اون الزاماتیست یعنی لزومهاییست تکیمی به نحوه علمی معروفی بین فعل و واقع. دوستان به توجه کنم که رابطه فعل و غایات، افعال اخلاقی و غایات معنوی انسان مورد انکار هیچ کس نیست، هیچ کس محصول به نظر فرنازان اسمو نرد کردیم، حتی مرموم اندامی طباطبایی
رابطه فعل با غایات کسی منکرش نیست، یعنی این که مثلا فعل عدالت با غایتش یعنی یه رابطه در واقع بین مسائلی که بین عدالت هست، غایت عدالت چیه، اون مسائلی که تو عدالت هست، این که یه نفر میگه باید عادل بود یعنی چی؟ یعنی عدالت دارای یه مسائلی در واقع هست. آقای مصباح اینو میگه، یعنی مفاد میبره بین چی و چی؟ بین فعل و غایت، ایشون اینو میگه، آقای مصباح در واقع اینو میگه، خود ایشون چی؟ پس مفاد بایدهای اخلاقی معنای باید عادل بود یعنی چی؟ یعنی بین عدالت و مصالح یه رابطه‌ای هست، غایت عدالت اون مصالحی که هست از عدالت، مفاد باید اخلاقی یعنی همین.
از نظر اون اصلا ایشون خودشون مجبور دیده قابل اعتباریت بشه، راهی ندیده غیر از این. ایشون هم قبول داره که بین فعل آدمی و کمال مطلوب ضرورت قیاس هست.
مثلا باید آب خورد یعنی بین آب خوردن و رفع تشنگی یه رابطه حقیقی وجود داره. باید آب خورد یعنی چی؟ گویای اینه.
اصلا این رو قبول داریم به عنوان اینکه کمال ثانوی رو تحصیل کنن و این اعتبارات انجام میدن و چون این افعال ما ما رو میکشون به غایات ما این اعتبارات انجام میدیم، یعنی امکان نداشتم که افعال نسبت به غایات رابطه علت و معلول بیاره. این بحثا بوده. حتی مرحوم اصفهانی هم اینطوره، ایشون هم رابطه به روایت منکر نیست، در اون بحث در خسروخوب میکنه در باید نباید اینا اصلا به استراحهشون گفته که افعال ما نسبت به اون قایات مطلوبات محبوب ما رابطه این معلومی داریم بحث پس داریم نیست اگر ما نقل داریم و این کاری میکنیم این نیست که فعل با قایات فعل افعال با قایات مطلوب رابطه این معلوم نداریم بحث
اینو میگن اینو که تو کلاس آموزش دادن معقول ثانیه ضرورت بالقیاس یعنی این یعنی بین فعل و غایت یه ضرورت بر به اصطلاح برقراره یه حقیقتیه این ضرورت مفاد غایت‌های اخلاقی این ضرورت است این الزام بین فعل و غایته که یک ضرورت بالقیاسه یعنی رابطه فعل و غایت از نوع معقول ثانیه فلسفی همونطور که خودشون اشاره کردن این ضرورت رو ما از رابطه بین دو چیز از مقایسه بین دو چیز انتظار می‌کنیم و این ضرورت یه ضرورت حقیقی مفاد غایت اخلاقی هم همین ضرورت است همین الزام است
جهت
چی
جهت قضیه ضروری
نه جهت قضیه اون ضرورت بالقیاس مفاد بشه ضرورت یعنی اینجا ضرورت بالقیاس اصلا به جهت قضیه فعلا کاری نداریم رابطه بین در واقع فعل و غایت یه رابطه ضروری است یعنی لزومی
که مفاد الزام‌های اخلاقی چی
یه لحظه گم نشه من یه
راهی ندیده
ایشون میگه اونایی هم که منکر حرف آقای مصباح اصلا این حرف آقای مصباح که بین فعل و غایت یه رابطه ضروری هست کسی هیچ اصلا این کار نکرده معلومه که بین تشنگی با آب یه رابطه ضروری هست یا بین عدالت با مسئله که از عدالت هست یه رابطه هست اینا مفاد به
ایشون هم
گزاره اخلاقی نیست یادتون نره گم نشید تو بحثا عناصر منطقی
تمام سانه رو تحصیل کنم من این اعتبارات انجام میدم و چون این افعال ما رو میکشونه به غایات ما این اعتبارات انجام میدیم یعنی امکان نداشتم که افعال نسبت به غایات رابطه و معلولی داره این بحثا بوده حتی مرحوم اصفهانی هم اینطوره ایشون هم رابطه به روایت منکر نیست در اون بحث در خسروخوب میکنه در باید نباید اینا اصلا به استراحهشون گفته که افعال ما نسبت به اون غایات مطلوبات محبوب ما رابطه این معلولی داریم بحث پس داریم نیست اگر ما نقل داریم و این کاری میکنیم این نیست که فعل با غایات فعل افعال با غایات مطلوب رابطه این معلول نداریم بحث سر اینه که مفاد الزامهای اخلاقی چی؟
مفاد یعنی چی؟
من در
مفاد یعنی چی؟ باید بفهمیم اینا دیگه. مفاد یعنی همون معنا. معنای الزامات اخلاقی یعنی باید و نباید. اگر گفتن باید عادل بود معناش چی چیه؟ معنای این چیه؟ مطابقش چیه؟ مفادش چیه؟ بحث سر این. آقای مصباح گفت معناش چیه؟
من به استاد مصباح از این مقدمه کوچیک شروع می‌کنم که ما دو نسبت داریم. یکی بین فعل و فاعل. انسان و فعلش، یکم بین فعل و غایت.
دو تا نسبت داریم
ما وقتی که همه انسان ها باید به ادارت رفتار کنن کدوم نسبت رو مورد نظر قرار میدیم
یعنی معناش کدومه معنای باید عادل بود آیا رابطه بین فعل و غایته یا رابطه بین بله فاعل و فعل
ما انسان رو مخاطب قرار میدیم یا انسان ها را بهشون میگیم که کاری بکنن ما به اونها میگوییم که کاری بکنند مخاطب ما انسان هست و کارش در مفاد این الزام از آینه در مفاد این الزام ما نسبت به روایت رو میبینیم مفاد مفهوم مدلول مشابهی و مفاد مستقیم این گزاره ها و واقعیتی که اگر قبولش کردیم که محکی این گزاره هاست اینها رابطه انسان و فعل رو مورد نظر قرار بدن نه فعل و غایت ولو این که اگر عاملی که عاقل و حکیمه مثل مولا و خداوند حقیقی اگر فرمود که باید به عدالت رفتار کنید حالا در تشریعات شرعی باید نماز خونید مفاد اینها نسبت بین انسان و فعلشه ولیکن میتونه به دلالت انتظامی دلالت کنه که این فعل پر از ملاکه و به اون غایت هم میرسونه بسیاری از اصول ایمان رو قبول دارن که الزامات شرعی تمام مسائل بحث ما سر میخوام به قیاس میگم الزامات شرعی که مدلولشون حالا یا اعتبار یا ابراز اراده است یا هر چیزی به التزام میگن فکر باید از منابع که اون باید میرسونه. پس ما در مرد التزامی ها بس نداریم، پس ممکنه بگه همه باید به عدالت عمل کنن، به دلالت التزامی میرساند که این فکر باید از منابع که باید میرسونه. این هم به حد بحث نیست. اونی که به حد بحث اینه که مفاد باید های اخلاقی چیست. استاد مصباح این رو تحلیل میکنن به این جراب این لزومی که اینجا ببینید همون لزومی سبه به روایت ده. و من اولین اشکالم این است که این ارتکازم خلافه. ما وقتی میگیم که باید این کار انجام بدیم داریم نسبت بین فاعل و فعل رو ما میکنیم، نه مثل بین فعل و فاعل و فاعل را.
این دو تا نسبت مشخصه دیگه. مفاد باید ها رابطه بین فاعل و فعل، مفادش یعنی معناش کدوم نسبت داره بیان میکنه. باید عادل بود یا شما عادل باشت، رابطه فعل شما با فعل تو داره مورد در واقع مفاد خودش قرار میده و میگه، یا اینکه نه رابطه بین فعل و غایت یعنی عدالت، اون مسئله‌ای که توی عدالت هست. مفاد این چیه؟ آقای مصباح میگه مفادش همون ضرورت بالقیاس یعنی همون فعل و غایت، پس واقعی دارد، واقعی ضرورت بالقیاس، پس اینا در واقع گزار اخلاقی پایشون واقعه، پس بر اساس واقع داریم صحبت میکنیم و خیلی چیزای دیگه درست میشه همونطور که گفتم. اما اگر گفتیم نه مفاد گزار اخلاقی فعل و غایت نیست، فاعل و فعلشه، باید عاقل عادل بود یعنی شما عادل باش، یعنی اون رابطه رو مورد در واقع بیان خودش قرار میده این گزاره ها، دیگه اون وقت یه بحث دیگه میشه. حرف مشخصه چی میگه؟ کسی ابهام تو حرف نداره؟
و ما میتونیم این مطلب رو با قیاس به موارد دیگه نشون بدیم. مثلا فرض کنید اگر ما به کسی خطاب میکنیم در خطابات غیر اخلاقی، یعنی مثلا خصوص اخلاقی ها میگیم آب بخور، واقعا مفاد اینکه آب بخور این است که بین آب خوردن و غایت مطلوب رابطه از مثلا ضرورت به قیاسه نیستیم تو.
یعنی آب بخور، آب بخور یعنی آب رفع تشنگی میکند، مفادش اینه. یا آب بخور رابطه بین فعل و فعله، یعنی آب بخور.
خود استاد مصباح رو من یادم هست را کتاب رو بودم، ولی نمیدونم آدرسشون میتونم بگیر کنم یا نه، ایشون تصریح میکنه بین در الزامات حقوقی و شرعی برای این تونها انشاء باشه و مفادش هم الزام به همین آب خوردن باشه، ولی در گزاره‌های اخلاقی ضرورت به قیاسه. عرض من این است که بین مقدور آب بخور نماز جمعه رو هم به عمل بیاورد یا باید نماز جمعه رو بخوانی، باید آب بخوری و باید به عدالت رفتار کنی، در معنای باید و در کاری که با این جمله انجام میدیم هیچ فرقی نیست، در اینا هیچ فرقی نیست. اگر فرق باشه نشون میده که ما در مثل شرعیات، در مثل امور حقوقی وقتی کسی الزام میکنیم این منزل رو باید تحلیل کنیم، باید تحلیل کنیم. مفاد مصالح جزئی نیست، یه نسبت لزومی رو داره بین مخاطب و فعلش قرار میده.
خب بذارید من چون وقت نیست تا همینجا در واقع توقف کنم. اگر بخوایم حرفای ایشون رو ببینیم چقدر از منطق استفاده کرده، چه عناصر منطقی استفاده کرده، آنچه که خوانده اید شما ایشون خونده یا نخونده چه پاسخ داره، در چه عناصر منطقی استفاده کرده تا اینجا کارشون. من
دلالت ها
چی گفته؟
من
دلالت التزامی و مطابقی، یعنی در واقع میگه آقای مصباح خلط بین مطلوب مطابقی رو چیکار کرده؟ التزامی کرده، خوب محل نزاع رو ندیده، فکر کرده ما بحثمون در مدلول التزامیه، مدلول التزامی رو کسی منکرش نیست، ما بحثمون مدلول مطابقیه، مدلول مطابقی اینا انشاء باید و این انشاءیات رابطه بین فاعل و فعل هستن، نه رابطه بین فعل و غایت. فقط کردید از چی داره استفاده میکنه؟ ما خوندیم اینو یا نخوندیم؟ آقای مصباح خونده یا نخونده؟ من کاری ندارم اینکه آقای مصباح درست میکنه، چون حالا جواب هم اون برم میشنم، قضاوت نکنید فعلا چون متخصص فلسفه اخلاق نیستید، چون به مثال در واقع رهزنمون نشه. اما میخوام بگم نیا کاری داره از چی استفاده میکنه، یا اگر بگیم آقای مصباح اشتباه کرده، آقای مصباح تو چی اشتباه کرده؟ از یه عنصر ساده تو اینا قولای علمی ما هستن و بحث فلسفه اخلاق هم دارن میکنن، اما دارن چی میگن؟ میگن شما تو چی به خطا رفتی؟ توی یه عنصر بسیار ساده میگن آقا شما مدلول مطابقی و مدلول التزامی خلق کردی. ما بحثم خیلی سالا این همین ها به شکل یه ذره فنی‌تر هم میشه گفت دیگه بخوایم با اصطلاح باز، ولی همینه ته حرف نقد یه بزرگی مثل ایشون به یه بزرگی دیگه مثل آقای نسبا. حالا پاسخاش رو ببینید از چه عناصری استفاده میکنن. مثلا آقای در واقع فیاضی که جواب میده به چه شکلی، من خیلی دوست داشتم این صحبت ادامه پیدا کنه، هم صحبت ایشون رو بشنویم هم پاسخهای طرف مقابل، که یه مقایسه کنید توی نظم فکری داشتن و منطقی صحبت کردن. ایشون کاملا داره از منطقش استفاده میکنه و به کار میکشه، نمیگه یه چیز، میگه مدلول مطابقی، مدلول التزامی، ضرورت بلقیان، کاملا لذا کاملا صحنه منطقیه، صحنه پیش رو شما کاملا داره از عناصری استفاده میکنه که منطقیه. پس اگر ما با یه مسئله علمی مواجه شدیم بزرگان ما خواستن نقد کنن، فکر نکنیم ما باید الان یه فرمول خداوکیلی ایشون با شما بذارید جایشون. حالا فلسفه اخلاق همین مسئله برای از شما سوال میکردن که آقا مفاد بایدهای اخلاقی چیست و حرف آقای مصباح رو میشنیدید، آیا به این اشکال برخورد میکرد؟ یعنی همین نقد رو میکردیم ما؟ بعید بود. چرا بعید بود؟ چون ما از اون عناصری که خوندیم استفاده نمیخواستیم کنیم، وگرنه بحث دلالت مطابقی و التزامی که همه حفظیم، چیزی توی این مشکل نداره. مشکل کجا؟ مشکل سر اینه که ما اصلا نمیدونیم باید از اینها استفاده کنیم در برخورد با یک مسئله در واقع خواه یا عمومی. حتی از که هم روزنامه خوندن به دنبال این نیستیم که تو نقد طرف مقابل، تو فهم طرف مقابل، چه تو نقدش چه تو فهمش، منطقی بفهمیم و منطقی نقد کنیم در هر دو تا قسمت. لذا وقتی میفهمیم همون چیزی رو میفهمیم که بغل دستی که 0 کیلومتر تو منطق میفهمیم، میگیم این جمله روزنامه چی میگه، میگیم اصلا سور بغلش نمیذاریم، سقراش رو بغل کبراش، کبراش اگه هر شده بغل سقراش، نتیجه هر شده نتیجه، قشنگ ادعا رو ببینیم، سورا رو ظاهر کنیم، حد وسط چیه، اکبر چیه، اکبر چیه، شکل چندومه، موضوع دقیقا چیه، محمود چیه، و یکی یکی وقت گزارا بگیم تو صنعت خاص از مشهوراته، فرض کنید درست باشه، حالا این از مشهوراته که بشه مثلا فرض کنید یه قضیه چی بشه اگه مشهورات باشه، بفرمایید مثلا ها صنعت خوندید سند نخونی چون مثلا یادمون رفته جدل مثلا، بله اگر بخوایم برهان استفاده کنیم از اولیت استفاده کنیم، بدیهیه داریم بدیهی استفاده میکنیم، یعنی بدیهی نیست. اگر بدیهیه بسم الله الرحمن الرحیم یک بدیهیاته، یه دفعه میبینید 500 تا سوال جلسونه برای اینکه بتونید این رو 500 تا به سرعت ها، حالا 500 تایی زنه پیازدارش زیاد کردن، ولی 10-20 سوال خوب باید جلوتون داشته باشید، ببینید از این بپرسید تا بفهمیدش چه میخواهد بگوید، ادعاش چیه. یه موقع ادعای او داره جدل میکنه، ما دنبال ادعای چی هستیم؟ نقد برهانیش. یه برهان میخواه این منبر رفته، نرفته که برهان بشینه که شما دنبال برهان هستید. لذا عرضم توی این چند دقیقه که خدمتون بودیم این بود، همین که نشون بدیم ما استفاده از منطق مهمه، نه فقط خوندنش، به کارگیریش. فنی یعنی منضبط صحبت کنیم و بر اساس اصطلاح شناسی منطقی، بر اساس قواعد منطقی سعی کنیم همون دلالت مدلولش چیه، مفادش چیه، موضوع چیه، محمول چیه، قیود موضوع چیه، قیود محمول چیه، حملش چیه، زورش چیه، این سوالا رو شما در واقع بکشید، بعد میفهمید، بعد یه دفعه میبینید چه اشکال فاحشی داره، کی اینو گفته، چه همچه حرفی داره. به محض اینکه قضیه قیافه منطقی به خودش میگیره، دیگه حالت عادی خودش از دست، فهم عادی خودش از دست میده، تبدیل میشه مثل این که شما الان تو دست من میکروب میبینی؟ بله نه تمیزه. اما یه میکروسکوپ بذاری آه چه خبر اینجا، چه اشکالات زیاد این گزاره ها دارن. این اصطلاح شناسی به این قدرت رو شما میده، یعنی مثل این که شما نه میکروسکوپ، مثل این که شما یه تلسکوپ گذاشتید جلوی اون در واقع متنی که جلوتون قرار گرفته. این داره فحش و ناسزا میده، من فحشاشو نفهمیدم، سن همش غلط غلط داره حرف میزنه. بله داستان سرایی خوب کرده، خوب قصه تعریف کرده، اما قصه که ربطی باید ترمونه باشه، منظم میشه ذهن. این تمرین باید اتفاق بیفته. برای فردا یکی از مقاله های هر روزنامه رو سرمقالهش رو بگیرید، این تحلیل روش انجام بدید، ببینید فردا چه اتفاق میفته. دقت کردید؟ یعنی زوایدش بزنید، ادعاش چیه، هر چقدر میتونید منطقیش کنید، هر چقدر میتونید منطقیش کنید تا ببینید چه اتفاق. حالا فردا ما باز یه بخشی از این فیلمو میتونیم داشته باشیم، باز ادامه شو ببینیم چی میشه. و بله خب تا ورود پیدا نکنید ما اونجا نمیتونیم حرف بزنیم، بعد ورود پیدا کنیم بعد ببینیم توی صحنه عمل وقت میخواییم منطقش کنیم. خیلی از اشکالات دم دستی، خیلی اشکالات نه خیلی دقیق، یعنی با بعضی از تلسکوپ ها و دوربین ها نمیشه همه چی رو رصد کرد، هر مغالطه ای رو نمیشه رصد کرد، بعضی مغالط انقدر دقیق هستن که قلیل. یه صلوات من همه تکلیف فردا اگر دوستان تشریف آوردن فراموش نشه.